بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در حرمت عدول از سوره ای بود که بعد از سوره حمد نمازگزار شروع کرده است. راجع به سوره جهد و توحید عرض کردیم بعید نیست که نظر مشهور قدما درست باشه که به مجرد شروع در سوره جهد و توحید عدول از آن به سوره های دیگر، یا حتی عدول از سوره جهد به سوره توحید یا از سوره توحید به سوره جهد حرام باشه. البته ما عرض کردیم قدر متعقن این است که به آیات مختصه این دو سوره برسه. اما بسم الله الرحمن الرحیم رو بگه به قصد سوره جهد نتونه به سوره های دیگر عدول کنه که نظر صاحب عروه است، این رو ما مناقشه کردیم در اطلاق دلیلش و مقتضای قاعده را هم که ما جواز عدول می دانیم، مثل آی بروجردی و آی داماد نیستیم که بگیم مقتضای قاعده حرمت عدوله و ما بر جواز عدول باید دلیل بیاوریم. ما این را که نپذیرفتیم، ولذا حرمت عدول در فرضی که بسم الله را به قصد سوره جهد یا توحید بگه مبنی بر احتیاط لزومی هست. اما بعد از خواندن آیه مختصه سوره جهد یا سوره توحید بعید نیست بشه فتوا داد به حرمت عدول. و عرض کردیم اون روایاتی که فقط سوره توحید رو داره، سوره جهد رو نگفته، ممکنه از باب مثال باشه. شبیه این میمونه که مالک به مستأجر میگه که حق نداری مهمان راه بدی خونت مگر پدرت باشه. خب عرف میگه پدر یا مادر اینها با هم فرقی نمی کنن، الغای خصوصیت میکنه عرف. ما عرض کردیم احتمال این که در عرف متشرع اون زمان بین سوره جهد و توحید عرف متشرع الغاء خصوصیت میکرده، همین کافی است که دیگه ما نتونیم اطلاقگیری کنیم از دلیل جواز عدول الا من صورت توحید نسبت به جواز عدول از سوره جهد. دلیل حرمت عدول از سوره جهد که صحیحه ثانی حلبی بود و امثال آن محکم هست. اما راجع به عدول از سائر سور، قبل از بلوغ نصف اجماع داریم بر جواز عدول. اختلاف در جایی است که به نصف سوره برسه. چهار قول در مسئله هست. قول اول قولی است که منسوب به صدوق هست و ظاهر عروه هم هست، که گفتن همین که به نصف سوره رسید دیگه عدول جائز نیست. قول دوم منسوب به مشهوره که میگن اگر از نصف تجاوز کرد، یعنی شروع کرد در نصف دوم، اون وقت عدول حرامه. فرق این قول با قول اول اینه که اگر به نصف رسیده ولی هنوز شروع در نصف دوم نکرده، حالا نصف چجور حساب میشه؟ به تعداد آیات حساب میشه یا به تعداد حروف حساب میشه؟ خب ظاهرش اینه که به تعداد حروف باید حساب بشه دیگه، و الا ممکنه یه آیه چند برابر یک آیه دیگه باشه. حالا به تعداد حروف حساب کنیم، اگر این سوره 100 حرف داره، 50 حرفش رو گفته اما شروع نکرده 51 رو بگه. قول اول میگه عدول جائزه، عدول جائز نیست. قول اول میگه عدول جائز نیست، اما قول دوم میگه چون تجاوز از نصف نکردید، یعنی وارد نصف دوم نشدید، عدول جائزه. قول سوم قول کاشف الغطاءه، میگه تا دو سوم سوره نرسیدید، عدول جائز هست، که دلیل ایشان یک روایت صحیح است که بر اساس این روایت صحیحه ایشون فتوا داده. روایت صحیحه اینه که میگه مالم یبلغ ثلثیها، که بعدن این روایت رو میخونیم، تا به دو سوم سوره نرسیده عدول جائز است، که آی خویی فرمودن طبق صناعت این قول صحیحه. قول چهارم قول صاحب حدائق، جواز عدول مطلقا، که آی سیستانی هم در بحث استدلالی همین قول رو تقویت میکنن، ولو در مقام فتوا احتیاط واجب کردن در حرمت عدول بعد از بلوغ نصف. آی سیستانی فرمودن فقط این قول صاحب حدائق نیست، ممکنه ما این قول رو نسبت بدیم به تمام قدمایی که فقط حرمت عدول رو از سوره توحید و جهد متعرض شدن. اگر بنامود عدول از سائر سور فل جمله حرام باشه، مناسب بود رو هم بگن دیگه. مثلا سید مرتضی در انتصار میگه من من فردت به الامامیه حرمت العدول من صورت جهد و توحید الى غیره. ما این فرمایش در مورد سید مرتضی درست نیست، چون سید مرتضی فقط اجماعیات امامیه رو میگفت. اگر تصریح کرده که اگر موردی اختلاف باشه من اونا رو نمیگم، مواردی را که اجماع دارن امامیه بر یک قولی بر خلاف عامه، کل عامه یک طرف، کل امامیه یک طرف، فقط اینها رو من میگم. اما اگر کل امامیه مخالف نباشن با کل عامه، خود امامیه اختلاف داشته باشن، اونها رو نمیگم. یا عامه اختلاف داشته باشن، بعضی موافق باشن با قول امامیه، اونها رو هم نمیگم. خب شاید سید مرتضی دیده که حرمت عدول از غیر سوره جهد و توحید مورد اختلافه، نگفت، نه اینکه نظر خودش جواز عدول بوده. بگذاریم راجع به قول اول که قول صدوق بود که گفت اگر به نصف سوره برسه حرام عدول. آی خویی وفاقا للعلامه المجلسی فرمودن که هیچ دلیلی نداره این قول، این قول فقط موافق فقه الرضاست که در صفحه 130 راجع به نماز در روز جمعه و شب جمعه میگه سوره جمعه و منافقین رو بخونید، اگر فراموش کردید سوره دیگری شروع کردید برگردید به این سوره جمعه و منافقون. من قبل ان تقرأ نصف سورته و ان لم تذکرها الا بعد ما قرأت نصف سوره فامض فی صلاتک. آی خویی فرمودن فقه الرضا اصلا معلوم نیست کتاب حدیث باشه، شاید کتاب فتواست، برفرضم کتاب حدیث باشه سند ندارد، وانگهی معارض دارد، معارضش صحیحه علی ابن جعفر است. ایشان فرمودن در صحیحه علی ابن جعفر که قبلا هم خواندیم آمده بود که الرجل اراد ان یقرأ سورة فقرأ غیرها هل یصلح له ان یقرأ نصفها ثم یرجع الى السورة التي اراد؟ قال نعم. صریحا فرموده است بعد از خواندن نصف سوره باز می تواند رجوع کند به سوره دیگر، مگر سوره قل هو الله احد و قل یا ایها الکافرون، در این دو سوره حق عدول نیست. آی سیستانی فرمودن که به نظر ما اگر نبود این روایت علی ابن جعفر که یک جا فرمودن ما بعید نیست وسوق پیدا کنیم به صدور این روایت، اگر این روایت نبود ما هم فتوا میدادیم به این که به نصف سوره که برسید حرام از عدول. حالا که این روایت علی ابن جعفر رو داریم نظرمون اینه که بعد از بلوغ نصفم عدول جائزه، مثل صاحب حدائق. اما تجاوز از نصف، بلوغ ثلثین، اینها اصلا وجهی ندارد قائل بشیم. تنها امر دائر بین قول اول که حرمت عدول است بعد از بلوغ نصف و قول چهارم که قول صاحب حدائق جواز عدول مطلقا، و چون روایت علی ابن جعفر رو ما بعید نیست وسوق به صدورش پیدا کنیم میگیم بعد از بلوغ نصف هم روایت علی ابن جعفر تجویز کرده عدول را، ولذا ما قائل میشیم به جواز عدول ولو بعد از بلوغ نصف ولو بعد از بلوغ ثلثین. ایشان توضیح دادن فرمودن که ما نگاه میکنیم به کلمات اعلام قدما، میبینیم نوعاً بحث بلوغ نصف مطرح شده، خود روات در روایاتشون بلوغ نصف رو مطرح کردن. ایشون میگن ببینید شا شاهد بر این که مغروس در اذهان روات و فقها این بوده که بعد از بلوغ نصف نهی از عدول هست. حالا نهی هم از کراهتی یا تحریمی اینه که در روایت حلبی و ابی الصباح کنانی و ابی بصیر از امام صادق علیه السلام نقل میکنه الرجل یقرأ فی المکتوبه به نصف سوره ثم ینسا فیأخذ فی صورت اخرى حتی یفرغ منها ثم یذکر قبل ان یرکع قال یرکع ولا یضره. شخصی نصف سوره رو میخونه بعد به خاطر فراموشی یک سوره دیگری رو شروع میکنه میخونه، قبل از رکوع یادش میاد که آقا من نصف سوره اول رو خوندم رها کردم رفتم سراغ سوره دوم. امام میفرماد رکوع برود مشکلی ندارد. آقای سیستانی فرمودن هر کجا سوال از یک فعلی بشه در حال نسیان یا سایر اعذار که آیا این جایزه یا نه، معلوم میشه که در ارتکاز راوی بوده که این فعل به عنوان اولی نهی داره. وقتی میگه ثم ینسا فیأخذ فی اخرى، مرتکزش اینه که اگر متعمد بود نباید این کار رو میکرد. و در این روایت هم بحث بلوغ نصف سوره مطرح شده. خود قدما اصحاب قبل از شیخ مفید و شیخ طوسی بلوغ نصف رو میگفتن مانع است از رجوع و عدول به یک سوره دیگر. بینید فقه الرضا کتاب تکلیف شلمقانی است. شلمقانی از فقها بود، بعد منحرف شد. عنوان مسئلش اینه رجل یقرأ فی المکتوبه نصف السوره ثم ینسا فیأخذ فی الاخرى. بعد آقای سیستانی فرمودن ابن جنید که غالبا تا دلیل قوی نباشه مختصات امامیه رو هم قبول نمی کنه، اما اونم گفته بلوغ نصف. جعفی در کتابش گفتن فقط اجماعیات رو مطرح میکنه، اونم بحث بلوغ نصف رو مطرح کرده. این نشون میده که مرتکز در اذهان و مورد شبه همین بلوغ نصف بوده. روایت ذکرا اینه، در اونم بلوغ نصف مطرح شده. روایت ذکرا از نوادر بزنطی نقل میکنه از ابوالعباس فضل ابن عبدالملک بقباق که ثقه است. حالا سند این روایت رو بعدا بررسی میکنیم. الرجل يريد ان يقرا السوره فيقرا في اخرى قال يرجع الى التي يريد وان بلغ النصف. بلوغ نصف رو مطرح کرده. در دعائم که حالا سندش معتبر نیست، ولی خب قاضی نعمان مصری که میگن جزء فقهای اسماعیلیه بود، بالاخره از فقهای شیعه بوده، اونجا هم بحث نصف مطرحه. من بدع بالقراءة فی الصلاة بسورة ثم رعا ان یترکها و یأخذ فی اخر فی غیرها فله ذلک ما لم یبلغ نصف السوره. آقای سیستانی فرمودن ببینید مرتکز در اذهان فقها بحث بلوغ نصف سوره بوده. ما روایت بغباب این بود دیگه، یرجع الی التی یرید و این بلغ النصف، بحث بلوغ. معلوم میشه که بلوغ نصف یک حد فاصلی بوده. حالا ولو به لحاظ اینکه بعد از بلوغ نصف مکروه است عدول، این روایت میگه جائز است عدول و این بلغ النصف. فرد خفی رو گفته دیگه، اگر بنا بود فرد خفی بلوغ ثلثین بود یا تجاوز نصف بود رو میگفت، میگفت و این تجاوز النصف یا و این بلغ الثلثین، آمد بلوغ نصف رو گفت. این نشون میده بلوغ نصف مطرحه. البته ایشون میفرمان که ما طبق صناعت میگیم بعد از بلوغ نصف هم جائز عدول به خاطر همین روایت علی ابن جعفر، اما میخوایم بگیم مرتکز در اذهان متشرع و فقها و رومات همین بلوغ نصف بوده، منتها به خاطر روایت علی ابن جعفر میگیم بعد بلوغ نصف مکروه عدول از یک سوره به سوره دیگر. ممکنه بگن آی سیستانی، خب اون روایتی که داشت مالم یبلغ ثلثیها که روایت صحیح هست در تهذیب هم هست، اونو چجور شما رد میکنید که دلیل کاشف الغطاء دیگه، دلیل کاشف الغطاء بر این که بعد از بلوغ ثلثین حرام است عدول، این روایت صحیح است که خدمتتون عرض میکنم. آیه سیستانی فرمودن که بله این روایت سندش مشکلی نداره و اگر نسخش صحیح بود ما ملتزم می شدیم که معیار بلوغ ثلثینه. اما همونطور که آقای بروجردی فرمودن وسوخ پیدا نمیشه به این که نسخه ثلثیها نسخه معتبره باشه. در روایت عبید بن زراره هست لهو ان یرجع انها ما لم یبلغ ثلثیها، ولی آقای بروجردی فرمودن ممکنه این تصحیف ثلثها باشه. آقای بروجردی البته میگن این روایت به هر حال معرضون ان هست اصحابه. آقای سیستانی میفرماند که ما احتمال قوی میدیم بلکه بعید نیست وسوق پیدا کنیم که این نصفها بوده، نساخ اشتباه نوشتن ثلثیها. چرا؟ به خاطر همون نکاتی که گفتیم، این روایت وقتی که در معرض دید فقها و اصحابه، ولی فقها و اصحاب اصلا از ثلثین نامی نبردن، وقتی از ثلثین نامی نبردن همه گفتن نصف، انسان مطمئن میشه که این نصفها بوده، نساخ اشتباهی نوشتن ثلثیها، و الا چجوری میشه ثلثیها باشه؟ قبل از کاشف الغطا هیچ کس از این لفظ استفاده نکنه، چجوری میشه؟ تو نسخه تهذیب ثلثیها هست، خود شیخ طوسی هم نگفته ثلثیها. نه بحث اعراض از سند مطرح نیست، آی سیستانی میگن اصلا ما وسوق پیدا میکنیم نسخه اشتباه بوده، چرا؟ برای اینکه این روایتی که در معرض دید فقها بوده، هیچ کس قبل از کاشف الغطا به مضمونش فتوا نداده، حتی صاحب کتاب که شیخ طوسی هست نقل میکنه از حسین ابن سعید، از محمد ابن ابی عمیر، از عبدالله ابن مکیر، از عبید ابن زراره، از امام صادق علیه السلام: الرجل یرید ان یقرا السوره فیقرا غیرها قال له ان یرجع ما بینه و بین ان یقرا ثلثیها. خود شیخ طوسی که در تهذیب اینو نقل میکنه خودش فتوا نداده به مضمون این، تو استفسار نیست، تو تهذیب هست. تو استفسار ببینم، تو استفسار نیست، تو تهذیب هست. تو تهذیب جلد 2 صفحه 293 روایت رو مطرح میکنه، ولی اصلاً به مضمون روایت فتوا نمیده. خب این احتمال قوی بلکه وثوق می آید که این خطا از نساخ بوده. ایشون می فرمان مخصوصا تقویت میشه این احتمال تصحیف، این که راوی این روایت محمد ابن ابی عمیره. محمد ابن ابی عمیر وقتی زندان رفت، خواهرش کتاباش رو دفن کرد، باران آمد، کتابهاش مشکل پیدا کرد، که آقای زنجانی می فرمودن منم یک کتابی نوشتم راجع به مشایخ ابن ابی عمیر، باران آمد اون کتاب رو ضایع کرد. آقای سیستانی فرمودن بعد از این محمد ابن ابی عمیر سندها رو میدید که پاک شده، زیر باران خونده نمیشه، میگفت ان رجلن ان بعض اصحابنا. متنها را که نمیتونست کاری بکنه تصحیح قیاسی میکرد، یعنی با قرائنی که داشت روایات دیگر رو کنارش میذاشت، میفهمید که مثلا این کلمه ای که زیر باران محو شده چیه، ولذا حدیثی که مضطرب باشه از ابن ابی عمیر ما وثوق بهش پیدا نمی کنیم، مثل موثقه ابن بکر در بحث لباس مصلی که داره که الصلات فی فاسد لا یقبل الله تلک الصلات حتی یصلی فی غیرها. ایشون فرمودن اون روایت از ابن ابی عمیره و چون اضطراب مد داره ما وثوق پیدا نمی کنیم و به مضمونش فتوا نمی دیم. ایشون می فرمان روایات دیگه که ثلثین نداره، این قیاس کرده با نصفه ها. معلوم میشه ابن ابی عمیر که تصحیح قیاسی میکرده نصفه ها بوده، اشتباه شده، نساخ اشتباه نوشتن ثلثی ها. و کلن ابن ابی عمیر هر کجا منفرد باشه به یه مطلبی، حالا فرض کنید ثلثی ها گفته ابن ابی عمیر، ولی چون یک متن غریبی است که فقها ها نگفتن، ما وثوق به این حدیثش پیدا نمی کنیم، چون کارش تصحیح قیاسی متن بوده به این شکل عرض شد. حالا این مؤید ایشون درست نیست. چرا؟ برای اینکه اون تو رجال نشایدی فهلکت کتبهو، اصلا کتاباش نابود شد. اینی که آقای سیستانی فرمودن معنیش اینه که کتابای ابن ابی عمیر نابود نشد، بارون اومد بعضی از کلماتش پاک شد، ولذا ابن ابی عمیر تصحیح قیاسی میکرد متن روایاتش رو و سندش رو هم که نمیتونست تصحیح قیاسی بکنه. تصحیح قیاسی یعنی تصحیح بالقیاس الی سایر روایات. سند رو نمیتونست تصدیق قیاسی بکنه، مجبور بگه ان بعض اصحاب نو ان رجل. نه، این در صورتی است که کتابا بمونه، بعض کلمات زیر باران پاک بشه، در حالی که ظاهر عبارت نجاشی اینه که فهلکت کتبه، کتاباش اصلا نابود شد، رفت به کارش. و از حفظ ابن ابی عمر روایاتش رو میخوند. حالا بگذاریم، ایشون میفرمایند که خلاصه ما وثوق پیدا نمی کنیم به این متن ثلثی ها، مخصوصا که آقای سیستانی اهل وثوق به صدوره، یعنی میگه خبر ثقه حجت نیست، باید وثوق به صدور پیدا کنیم. این متنی که مفتابه هیچ یک از اصحاب قبل از کاشف القطاع نبوده و خلاف مرتکز در اذهان فقها و روات هست، وثوق به صدورش پیدا نمیشه، پس این ثلثی ها درست نیست. پس این قول کاشف القطاع میره دنبال کارش، اما تجاوز از دست هم که هیچ دلیل نداشت، اصلا تجاوز از دست هیچ دلیلی به هیچ وجه ندارد. نتیجه فرمایش آقای سیستانی اینه که ما هستیم و ارتکاز فقها که بلوغ نصف معیار هست، حد است. روایت علی ابن جعفر میگه و این بلغ النصف جایز است عدول. خب دیگه ما هم وثوق پیدا کردیم از روایت ابن جعفر، یه جا فرمودن وثوق پیدا کردیم، اونجایی که میخوان بفرمان که بعید نیست ما فتوا بدیم به کراهت عدول بعد از بلوغ نصف، میگن ما وثوق پیدا میکنیم، چون هم در قرب الاسناد هست، هم کتاب علی ابن جعفر هست، هم مؤید است به اون روایت ذکرا، ولذا ما نظرمون اینه که عدول از هر سوره غیر سوره جد و توحید جائزه، و این بلغ النصف و این تجاوز النصف و این بلغ الثلث. حالا فقها ها به این روایتی که صریح در رخصت عمل نکردن، این اعراض از سند نمیشه، این اعراض از دلالت میشه. آقای سیستانی هم اعراض از دلالت رو موهن نمیدونه. نه، وثوق به صدور غیر از وثوق به دلالتشون میگن چرا وثوق به صدور پیدا نکنم، یه روایتیست در قلب الاسناد اومده، در کتاب علی ابن جعفر اومده، مؤیدش روایت ابل عباسه، ولذا بله در کتب اربعه نیست. ایشون که میگن ما تابع وثوق صدوری، ممکنه تو کتب اربعه نباشه. ما خب اگر نبود این روایت علی ابن جعفر، ممکن بود بگیم مرتکز فقها این بوده که بعد از بلوغ نصف جائز نیست، بلوغ نصف فرق میکنه با عدم بلوغ نصف، ولیکن روایت علی ابن جعفر میگه که این نهی تحریمی نیست، و وقتی جائز بود عدول موافق قاعده هم هست به نظر آی سیستانی. آی بروجردی فرمایش ایشون رو هم عرض کنم. بله، بله بله بله، حالا عرض میکنم فعلا ما چون آی بروجردی هم مطالبی دارن در همین رابطه، فرمایشات ایشون عرض کنم. مرحوم آقای بروجردی هم راجع به بلوغ ثلثین که همین مطلب رو فرمودن که ما وثوق نداریم به صحت این نسخه، ولو در کتب اربعه هست، در تهذیب هست، اما خب شهرت بر طبقش نیست. اول فرمودن که کتب اربعه چون خوانده می شده در بین فقها مشهور بوده، سلامت کتب اربعه از خطا و تحریف معلومه، یقطع به عدم تحریف و اشتباه فیها، و اما بقیت و کتب الحدیث فسلامتها من التحریف و اشتباه غیر معلومتن. اول اینجوری گفتن، بعد دیدن این روایت مالم یبلغ ثلثیا که تو کتاب تهذیبه، فرمودن نعم توجد روایت عبید بن زراره فی الکتب الاربعه و یمکن تصحیف و یمکن کنه تصحیف ثلثها و علی کل حال فمضمونها معرض عنها. آی بروجردی اعراض از سند و دلالت هر دو رو موهن روایت میدونن. به هر حال آی بروجردی فرمودن اصلا اگر ما میخواستیم به این روایات عمل کنیم کارمون زار بود. چرا؟ برای این که بلوغ نصف که در هیچ روایتی نیومده منشأ حرمت عدوله، این روایتی که آی سیستانی خوند فقط بلوغ نصف بود، حرمت عدول توش نبود. این که بلوغ نصف منشأ حرمت عدوله توش روایتی نیومده. این که بعد از تجاوز نصف عدول حرامه، اینم تو هیچ روایت معتبره ای نیومده. و اما فتوای فقها ها اگر نبود که این فتوا جزء اصول متلقات، مسائل متلقاته، یعنی در کتبی مثل نهایه شیخ طوسی مطرح شده، اگر نبود این فتوای فقها ها ما در مسئله توقف میکردیم. و قبل از بلوغ نصف هم میگفتیم عدول حرامه، چون قاعده اینه که عدول حرامه. من آی بروجردی اگر نبود فتوای قدما در کتبی که مثل نهایه شیخ طوسیه که قائل شدن به جواز عدول بعد از بلوغ نصف، قائل شدن به جواز عدول قبل از بلوغ نصف، من قائل میشدم به حرمت عدول مطلقا، چون مقتضای قاعده حرمت عدوله. و این روایاتی که تجویز کرده عدول را قبل از بلوغ نصف، همه اینها در مورد کسی است که اراد صورتن فقر غیرها. اول میخواست یه سوره بخونه، فراموش کرد یه سوره دیگه انتخاب کرد، که روایت میگه که در موردی که این سوره رو میخواستی بخونی فراموش کردی سوره دیگر رو خوندی، میتونی عدول کنی به اون سوره اول. حالا چه مقدار میتونی عدول کنی؟ مالم یبلغ نصف، مالم یتجاوز نصف، مالم یبلغ ثلثین، اونا بحث دیگه. موردش من اراد صورتنه، نه کسی که عمدن سوره قدر رو شروع کرده سوره دیگه نمیخواست بخونه، وسط سوره قدر قبل از اینکه به وسط سوره قد برسه یو تصمیم گرفت سوره والکوثر رو بخونه. هیچ روایتی در این مورد نداریم الا یک روایت، روایت حلبی، که اونم دو تا روایت داشت حلبی. تو یکیش داشت من افتتح سورتن فقرأ سورتن غیرها فله ان یرجع، ولی روایت حلبی ثانیه داشت اذا اراد ان یقرأ سورتن فقرأ سورتن اخرى. و ما احتمال میدادیم این دوتا روایت یه روایت باشه، ولذا عملا هیچ روایت مطلقی نداریم که بگه اگر یک سوره ای رو شروع کردی عمدن بعد پشیمون شدی میتونی عدول کنی به سوره دیگر. فقط فتوای قدماء اصحاب در کتبی که برای مسائل متلقات نوشته شده دلیل ماست بر اینکه قائل بشیم به جواز عدول قبل از بلوغ نصف. ایشون میفرمایند که ما دو جور کتاب داشتیم در قدما، یک کتابایی بود فقط مسائل متلقات از معصومین رو مینوشتن، مثل نهایه شیخ طوسی، مثل مقنعه و هدایه شیخ صدوق، مثل مقنعه مفید. بعض کتب بود مسائل تفریعیه رو مینوشت، خودشون فروعات ذکر میکردن، مبسوط کتابی مشتمل بر مسائل تفریعیه. اگر در کتبی که مشتمل بر مسائل متلقات از معصومینه ما فتوایی پیدا کردیم رائج بین اونها، مستند ماست و ما اعتماد میکنیم. نهایه شیخ طوسی اگر دلیل روایی نداشتیم مثل روایت برای ما، چون شیخ طوسی در نهایه فقط مسائلی رو میگفته که از معصومین تلقی شده، ولذا ایشان فرمودن فقط به خاطر همین فتوای قدما اصحابه که ما قائل شدیم به جواز عدول قبل از بلوغ نصف، والا قائل میشدیم به حرمت عدول مطلقا. ان شاء الله پس فردا فرمایش آقای سیستانی و فرمایش آقای بروجردی و بقیه مطالب رو بررسی میکنیم. والحمدلله رب العالمین.